أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در خيار عیب یه سلسله مسائل کلی است که شبیه مسائل خيارات گذشته است، که مثلا نظیر خيار قبل که ظهور قبل کاشف است یا سبب، خيار در ظرف ظهور قبل معروف می شود یا نه. اینجا هم خیال در ظرف ظهور عیب ظاهر می شود یا نه. این فرع و فروع دیگر از مسائلی است که بعداً مطرح می کنه. عمده در تلیعه بحث این است که در خیال عیب عرش مطرح است و این عرش با رد جمع نمی شود. اون وقتی که حق رد دارد حق عرش ندارد، وقتی حق عرش دارد حق رد ندارد. در حالی که معروف بین اصحاب این است که قبل از تصرف هم میتواند عرش بگیرد هم میتواند رد کند، بعد از تصرف حق رد ندارد حق عرش دارد. دو محور است که باید بحث بشود. یکی این که اصل عرش به چه دلیل ثابت میشود، دوم این که نسبت عرش با رد چیست، آیا با هم جمع می شوند یا نمی شوند. برخی ها خواستن مسئله عرش را مطابق با قاعده کنند، در حالی که با هیچ قاعده از قواعد فقهی مسئله عرش ثابت نمی شود. عرش فقط تعبد محض است. لا ضرر است دو. این دو قاعده همونطوری که در روز چهارشنبه بحث شد روشن شد که هیچ کدام از اینها توان اثبات عرش ندارد. برخی از قواعد هست که ناظر به ابعاد مبیع است نه اوصاف مبیع. برخی ها خواستن این رو مطابق قاعده کنن، بگن به این که چون کالایی که معیب شد جزئی از ثمن بدون مسمن موند، زیرا خریدار کالای صحیح خرید و در هنگام تحویل کالای معیب را دادن، پس مقداری از ثمن بلا عوض مونده است، این مقدار را باید برگردونن به همون عرش است. پس به استناد این قاعده عرشگیری میشه امر مقتضای قاعده و تعبد محض نیست. لکن تو مسئله فصل دوم از فصول به، یعنی مربوط به شرایط عوضین و اوصاف عوضین، اونجا ملاحظه فرمودی که اوصاف نه جزء معوض است نه جزء عوض. هرچه به عنوان وصف ذکر شد این گرچه دخیل در اضافه کردن ثمن یا رغبت خریدار و مانند آن هست، ولی جزء مبیع یا جزء ثمن نیست. فرق است بین جزء و وصف. مثلا اگر بنا شد زمینی که مشخص کردن متری کذا 100 متر باشد، معلوم شد این زمین 80 متر بود، اینجا خیار تبعی صفقه است، جزئی از ثمن بلا عوض مونده است و ماننده است. ولی اگر بنا شد زمینی 100 متر باشد هست، لکن قرب به جاده یا بعد از جاده، قرب به مسجد یا بعد از مسجد جز اوصاف این زمین بود، به بعد در هنگام تحویل و تحمل دیدن برخلاف وصف در آمده است، اون قرب به جاده یا قرب به مسجد یا قرب به مراکز درمانی و مانند آن جزء مبیع نیست که مقداری از ثمن در برابر او قرار بگیرد، لکن در افزایش قیمت دخیل است، در افزایش رغبت خریدارها دخیل است. اوصاف در افزایش قیمت دخیلن، در افزایش رغبت دخیلن، ولی جزء مبیع یا جزء ثمن نیستن. لذا اگر وصف تخلف کرد، خیار تبعض صفقه مطرح نیست، خیار تخلف شرط مطرح است. اگر این وصف جزء مبی یا جزء سمن می بود که مقداری از عوزن به ازای او بود، این خیار می شد خیار تبعض صفقه. یعنی همونطوری که اگر کسی زمین 100 متری رو خرید و معامله کرد، بعد معلوم شد که 80 متر بود، این خیار تبعض صفقه دارد، میگه صفقه من بعض شد، مقداری از صفقه رو دادید، مقدار رو ندادید، و من زمین 80 متر رو نمیخوام. نه خیار تخلف وصف یا خیار تخلف شرط. بنابراین این خیار تبعض صفقه مطرح است. اوصاف در کثرت و قلت رغبت دخیل است. یک، در کثرت و قلت سمن سهیم است. دو، اما ما یبذل به ازاه سمن نیست. این که میگن شرط دخیل است، وصف دخیل است، نه یعنی قسطی از سمن به ازاه اوست. لذا بین خیار تبعض صفقه و خیار تخلف وصف یا خیار تخلف شرط کاملا فرق می‌ذاره. بنابراین اگر صحتم این چنین است، خریدار پولی را که برای کالا می‌دهد، اگر این میوه بنا شد 5 کیلو باشد، اگر 4 کیلو درآمد، او خیار تبعض صفقه دارد. ولی اگر 5 کیلو بود ولی در بین اینها میوه های ناسالم هم بود، او خیار تبعض صفقه ندارد، او خیار عیب دارد، یا خیار تخلف وصف دارد، یا خیار تخلف شرط دارد. بله، این هم همینطور است. این در قلت یا کثرت سمن، قلت یا کثرت رغبت دخیل است، اما جزء سمن نیست، جزء مسمن نیست. حتی خیار قبل هم همینطور بود. در خیار قبل تمام پول به حساب در مقابل این کالا بود، نه اینکه جزئی از این پول به ازای جزئی از اون و مانند آن. لذا در مسئله خیار قبل هم خیار تبعض صفقه نبود، خیار تخلف وصف بود، خیار تخلف شرط بود و مانند آن. خب پس یه وقت است که در کثرت و قلت سمن، در کثرت و قلت رغبت و مانند آن دخیل است. یه وقت است نه جزء سمن است یا جزء مسمن. اگر جزء سمن یا جزء مسمن بود، خیار تبعض صفقه مطرح است. پس بنابراین عرش قاعده ای نیست، مطابق با هیچ قاعده جور در نمیاد. چرا یه جزء از سمن رو برگردونه؟ برای اینکه تمام سمن در قبال این مسلم بود، حالا یا اون شخص قبول میکند یا نکول. یه وقت هست که مقداری پول میگیرد که از حق خود بگذرد، این از بحث بیرون است. همونطور که اثبات حق خیار رایگان ممکن است، در قبال دریافت عوض هم ممکن است. اون حق فروشی حق خود را فروخت، تبدیل کرد بلان. اما یه وقت است میگد نه، این سمنی که من به تو دادم، مقداری از این سمن نیکی تو نشده، مال من رو باید برگردونی. این درست نیست، برای اینکه تمام سمن در مقابل تمام مبی است. وصف صحت که جزء مبی نبود، چون وصف صحت جزء مبی نبود، جزئی از سمن هم در مقابل او قرار نمیگیرد. پس تمام سمن در مقابل تمام مبی است، منتهای مبی فاسد شد، این شخص هم خیار عیب دارد یا خیار تخلف است در ماننده. پس بنابراین اثبات عرش به هیچ وجه مطابق با قانون نیست. همون فرمایشی که در شرح قواعد علامه محقق ثانی ذکر کرده است در مسئله خیار قبل، که این شخص قابل بدهکار نیست، زیرا تمام سمن در مقابل تمام مبی است و مشتری اگر دید گران است، خب کلش پس میده. اگر بگوید یک مبلغ را به من برگردون، این حق ندارد. نه، اگر توافق کردن، مصالحه کردن، گفتن اگر شما یه مبلغ من برگردونی من خیار مساقط میکنم، این راه دیگر است، این معامل جدیدی است. وگرنه چون تمام ثمن در مقابل تمام مبیع است، این حق ندارد بگد یه مقدار از پول را من برگردونی. خب پس اثبات عرش به هیچ وجه مطابق با قاعده نیست. روایت هم که این بعضی از اینا که صحیحه بود و بعضی از روایت که هنوز نخوندیم، از این روایت هم فتوایی که معروف به این اصحابت درست نمی آید. فتوای اصحاب این است که اگر کالای را خرید و تحویل گرفت و معیب در آمد، قبل از تصرف مخیر بین رد و عرش است، بعد از تصرف فقط باید عرش بگیره. خب این تفسیر از کجا در میاد؟ این تفسیر چون اصل عرش رو که قاعده نتونست اسمخ بکنه، نه قاعده تخلف شرع، نه قاعده لازره، نه این قاعده این که هر جزئی از ثمن در مقابل جزئی از مثمر است، این قاعده سر جاش مربوط به ابعاد طرفین است، نه مربوط به اوصاف. پس هیچ قاعده نمیتونه ثابت کنه. تنها چیزی که سمع عرش ثابت بکند روایت است، و روایات هم دارد به این که قبل از تصرف حق رد دارد دون عرش، بعد از تصرف حق عرش دارد دون رد. خب این فتوایی که معروف بین اصحابت از اونجا در میاد. مرحوم شیخ رضوان الله علیه خواستن این رو به کمک حدیث فقه رضا حل کنن تا حدودی استمداد بشن. این هم با اشکال روبرو شد، برای اینکه اولا این سند ندارد و ثانیا سند داشته باشد روایت معتبر نیست، و ما بخواهیم از راه عمل اصحاب جبران بکنیم، ما راهی برای احراز اسناد نداریم که اصحاب به این اسناد کردن تا موثوق الصدور بشه، و راهایی که روز چهارشنبه وقتش گذشت. گذشته از همه اینها، این روایت اون چرا که معروف بین اصحاب است اینو ثابت نمی کنه. چرا؟ چون اونی که معروف بین اصحاب است این است که قبل از تصرف مشتری مخیر بین رد و عرش است، بعد از تصرف فقط باید عرش بگیره. در حالی که این روایت به نحو مطلق باید به این که یا رد کند یا اخذ کند یا عرش بگیرد، این مطلق است، یعنی قبل از تصرف و بعد از تصرف. پس از روایت فقه الرضا نمیشه کمک گرفت. بیاییم گذشته از این که روایت فقه الرضا بر فرضی که معتبر باشد مطلق است، دارد مطلقا مخیر بین رد و عرش است، در حالی که صحیح جمیل و سایر روایات فرق داشته که قبل از تصرف مطلقا، قبل از تصرف حق رد عرش دارد و بعد از تصرف حق رد ندارد. این تفسیر رو میدن، این تفسیر مقدم بر اون اطلاقی است که روایت فقه مرزا دارد. این اشکال رو که کردن که بر فرض این که حدیث فقه مرزا معتبر باشد، مقید است به نصوص صحیحه جمیل و امثال جمیل، ببینیم آیا این قدرت تقیید را دارد یا ندارد. روایتی که مرحوم صاحب وصال رضوان الله علیه در جلد 18 صفحه 30 روایت سوم از جمیل نقل کرده است که مرحوم کلی نقل کرد، روایت این بود: فی الرجل یشتر سوب اول متا فیجد و فیه ایبن. بله بله، ان بعض نه ان اهده ما مرسله بکرد، ان بعض اصحاب ناست. چون روایات پنج طایف است به رتبه لایی، این طایف خمسه رو همه رو باید بخونیم، اونگاه روشن می شود که اگر یه خصیصه‌ای در صحیحه روایت جمیل بود که عنوان بعضی اصحاب نا بود و به حسب ظاهر مشکل سنه داشت، تو این پنج طایفه کاملا تزویر شده و تثبیت شده است. در تفصیل تحقیق نهایی مسئله باید این روایات باب که پنج طایفه است همه را بخونیم تا جمع‌بندی بشه، تا معلوم شه که مشکل سندی ما نداریم. خب ان بعض اصحابنا ان اهل هماره و سلام فر رجل یشتری یشتری صوب ابل متا فیجدو فیه ایبن. این حکمش چیست؟ وجود مبارک امام باقر یا امام صادق سلام الله علیه و چونن احدیه ما نقل شد، فقال این کان الشیء قائما به عینه رده علی صاحبه و اخذ الثمن. این قائما به عینه با برخی از تصرفات سازگار است. در مسئله خرید کنیز و امثال ذالک نگاه کردن، لمس کردن، تغییر کردن، اینا جز تصرفات مسقط خیار حساب شد. اما اینجا تصرفی که صورت اون شی رو به هم بزنه دارد. اگر قائم به حال بود، یعنی مثل پارچه‌ای که خیاطی نشده، برش نشده، این میل قائم است به حال، اما سایر تصرفات رو در بر میگیرد. یک کت دوخته بود که حالا پوشی، این قائم به عینه است دیگه. این قائم به عینه یه تصرف خاصی را همراه دارد. این کان الشیء قائما به عینه رده علی صاحبه و اخذ الثمن و این کان ذالک الثوب قد قطع او خیط او سبق یرجع به نقصان العیب یا یرجع این مشتری به نقصان العیب. خب این روایت مقید حدیثی است که از فقه الرضا نقل شده. در جریان فقه الرضا که دارد ردهو، این در باره رد یه تصرف خواهد شد که انشاءالله بعد برمی شه که رد به دو قسم ممکنه تفسیر بشه. خب این روایت مقید اطلاق فقه الرضا خواهد. پس فقه الرضا بر فرض که سند داشته باشد نمیتواند مبنای فتوای معروف باشد که مرحوم شیخ بهش اشاره کرد. لکن این بیان هم ناتمام است، زیرا در تقیید وقتی ما میتوانیم بگوییم این روایتی که قید دارد مقید اطلاق روایت دیگر است که برای این قید فائده‌ای نباشد، که این ظهورش در احتراز مستقر باشد. ولی اگر یک قیدی بود که ظهورش در احتراز مستقر نشد، یک قید احترازی احراز نشد، ممکن بود قید غالبی باشد یا قید توضیحی باشد، یا لااقل شک کردیم که آیا این قید قید احترازی است یا قید غالبی، این روایت صلاحیت تقیید و مطلق را ندارد. شما گفتید به این که این فقه الرضا سندن صحیح نیست قبول کردیم، گفتید دلالتن مطلق است باید تغییر بشود، میگیم این رو لانسلیم. شما مقید بیاری تا ما تغییرش کنیم. اگر روایت جمیل را خواستید مقید قرار بدید، باید احراز کنید این قیدی که در کلام اخذ شده است این قید غالبی نیست، قید احترازی است. اگر احراز نکردید، خواه خلافش رو احراز بکنید یا شک بکنید، نمیتوانید به وسیله روایت جمیل اون فقه الرضا رو تقیید کنید. چرا؟ برای اینکه این قید در صورتی توان اون را دارد که احترازی باشد. اگر ما احراز کردیم که قید قید غالبی است نظیر فی حجور کن، یا شک کردیم که احترازی است یا قید غالبی، این توان تغییر مطلق را ندارد. ما در اینجا این روایت جمیل به این صورت آمده است، فرمود این کان الشیء قائما به عینه رده علی صاحبه و اخذ الثمن و این کان الثوب قد قطع او خیط او سبقه یرجع به نقصان العیب. چون غالبا اینطور است، وقتی این سالم باشه متصرف نباشه خودم پس میده، اگر حالا داده به خیاطی میره تعهدش میگیره. این قید چون غالبا مردم اینجور رفتار میکنن در کلام حضرت آمده، نه اینکه این باید اینچنین باشد. ما یا اطمینان داریم که این قید قید غالبی است، یا لااقل شک داریم که این قید احرازی است یا قید غالبی. اگر ما احراز نکردیم که این قید قید احرازی است، نمیتوانیم بگویم روایت جمیل مقید اون اطلاق است. این یک. باید احراز بشه، مورد باید نگاه بکنیم. بله، این ما یه همچه اصلی نداریم. اگر چون چه چون ظهور لفظی است دیگر، اگر اینجا لدل اغلا ظهور منعقد نشد، ما یه اصل تعبدی که نداریم که ظواهر حجت. که خب اگه ما نباشه اغلا شک میکنن دیگه. شما از یه حجت میخواد دست برداری به وسیله مشکوک الحجه؟ همین، چون این مشبه الحجه است، ولی اون مطلق که مشبه الحجه نیست. یه وقت است که در جریان فقه الرضا اشکال سندی است، این اشکال سندی اشکال تام میست و وارد. یه وقت است بگیم نه، با صرف نظر اشکال سندی میخوام ببینیم که این مطلق را میشه تقیید کرد یا نه. حالا اگر اطلاق مستقر شد، چون که ظاهرش این است که رده یک او اخذه دو او رده بالعرسه، اینا در هم ادل هم قرار داد. خب با چه تصرف بکنه چه تصرف نکنه دیگه، ظاهرش اطلاقه دیگه. اگر کسی بخواهد دست از اطلاق این روایت بردارد به وسیله چیزی که مشکوک القیدیت است، این نمیشه که. دست از حجت با مقطوع الحجیه باید برداشته با مشکوک الحجیه. بله بله، تعبد است. بله ما این احتمال میدیم، بله چون تعبد دیگه. اگر یه وقتی این میوه خرید فاسده، خب برمیگردونه دیگه، غالبا اینطوره دیگه. وقتی در جعبه رو باز کردید، ما میوه سال میست بساب کنم بساب کالا برمیگردونه، غالبا همینطوره دیگه. عرش اگر چنچه برد منزل و یه مقدار تصرف کرد، طبقه رو رو گرفت تصرف کرد برای مهمون و طبقه زیر مونده، اون باید میتونه عرش بگیره. این چنین نیست که نه بیان حکم الله، نه بیان حکم الله هست، ولی فهمش نه فهم حکم الله هست، ولی مردم باید بفهمن اونطوری که مردم میفهمن. این است یه وقت است که چون حجیت ظواهر که تعبد نیست مطلق، نه اماره که حجیت است، یعنی حجتش اغلا، نه اماره که حجت است، ظواهر حجت است، همین ها امضایی است دیگه. شار هم بحث فقهی، اگر چون چه ما بخواهیم دست از مطلق برداریم به وسیله مشکوک القیدیه برمیداریم یا مقتوع القیدیه؟ حکم الله برای اسمانه امام سلام الله علیه یقینا برای حکم الله سخن گفته است، اما امام سلام الله علیه همین معاملاتی که مردم دارن بیان میکنن، چون کل این جریان ها همه امضایی است. این که حضرت فرمود به این که اگر این پارچه ندخته باشه برگردون پارچه دادی به خیاطی عرش بگیر، این امر تعبدی نیست. نه عرش نه عرش تعبدی است، اما تفصیل که قبلا نمیتونی عرش بگیری بعدا نمیتونی رد بکنی، این تعبدی نیست. اون پارچه فروش میگه پارچه رو بردی خیاطی بود برش کردی بعد بخوای پس بدی، خب قبلا میخوای پس بدی این پس بدی میآوردی، حالا تفاوت میخوای بگیری تفاوت میدن. غرض اینه که اینی که اشاره میفرماد به این که اگر قبل از برش بود پس بده بعد از برش بود عرش بگیر، این معنا قید غالبی است نه قید تعبدی، که بگیم اگر این باقی است حق عرش نداری. نه، چون غالبا وقتی این باقی باشه آدم پس میده دیگه. یه پارچه ای رو که مطابق ذوقش نبود بسته بود خرید، بعد دید که این رنگ مطابق میل اون نیست، خب پس میده دیگه. غالبا اینطوره. میوه بود وقتی جعبه رو باز کرد دید که معیب است، خب پس میده. چه متاع، چه چوب باشه چه متاع دیگر، وقتی که معیب درآمد پس میده. وقتی که تصرف کرد دستش از پس دادن کوتاه شد عرش میگیره. چون این چنین است، یا ما اطمینان داریم که این قید غالبی است، یا احتمال غالبی بودن این قید میدیم، نمیتونیم بگیم این روایات مقید صحیح روایت فقه الرضوی است. پس بنابراین درست است که مطلق را با مقید میشه تقیید کرد، اما در صورتی که اون قیدش احراز بشود. اما اگر ما خلافش احراز کردیم یا شک در قیدیت او داشتیم، نمی شود از یک حجتی که مطلق است به وسیله چیزی که مشکوک الحجیه است صرف نظر بکنیم. خب و چون مسئله عرش به جزء سمن بر نمی گردد، اگر ما بخواهیم در فقه و رضا اون تصرف بکنیم بگیم ردهو، یعنی عرش جزئی از سمن است، این ناتمامه. برخی ها خواستن بگن به این که عرش، چون فتوای مشهور اینه که قبل از تصرف مخیر بین رد است و عرش، بعد از تصرف فقط باید عرش بگیری. میگن به این که این که بعد از تصرف میخواد عرش بگیره، آیا یک حق جدیدی برای مشتری پدید آمد یا همون حق سابق است؟ مشهور بین اصحاب این است که قبل از رد، قبل از تصرف بین رد و عرش مخیره، بعد از تصرف فقط عرش است. اما اونی که در روایات هست این است که قبل از تصرف فقط رد، بعد از تصرف فقط عرش. حرف فقها برای اثبات اینکه قبل از تصرفم عرش مطرح است اینه. ملاحظه فرمودید که معروف بین اصحاب این است که قبل از تصرف مخیر بین رد و عرش است، بعد از تصرف فقط عرش. روایت میگوید که قبل از تصرف فقط رد عرش نیست، بعد از تصرف فقط رد عرش رد نیست. اونی که معروف بین اصحاب است اون رو میخوان توجیه کنن، میگن که قبل از تصرف هم حق عرش هست. چرا؟ چون بعد از تصرف که این حق عرش حادث نشده، مگر کاری کرده فروشنده، چیزی کم کرده خریدار، چیزی اضافه کرده که حالا عرش طلب کار است. این استحقاق عرش قبلا هم بود، پس نمی شود گفت که با تصرف عرش پدید می آید و قبل از تصرف عرش نبود. این رو در توجیه فرمایشی که اصحاب فرمودن گفتن. به کمک این میخوان بگن به این که میتوان گفت قبل از تصرف رد است و عرش، بعد از تصرف فقط عرش است. لکن ما در مسئله عرش فقط ببینیم که روایت چه میگوید، چون این تعباده دیگه. درست است که برخی از نکاس ممکنه مؤید بحث باشد، ولی حرف اول را در مسئله عرش روایت میزنند. ما ناچاریم این توائف خمسه را یکی پس از دیگری ذکر کنیم. حالا به عنوان نمونه ما دو تا روایت از باب 18 خوندیم، باب 16 خوندیم. روایت کمین دو تا نیست. روایت پنج، یعنی پنج طایفه است. طوائف خمسه روایات باب خیار ابر باید بخونیم، جمع‌بندی بکنیم، ببینیم که فتوایی که معروف بین اصحاب است در میاد یا با تفصیل داد. الحمدلله رب العالمین.